أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزن وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وفاطمه زهرا سلام الله عليها، و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. میلاد با سعادت بیبی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها است. هدیه محضر حضرتش صلوات دوم جلیتر خط کنیم. اللهم صل على محمد آل محمد. خب، ما شبهای جمعه بحث احکام از اول رساله شروع کردیم، مسائل مبتلا به رو خدمت بزرگواران عرض کردیم. به هر حال شرع مقدس اسلام برای به کمال رساندن انسان دستوراتی داره. ببینید، این عقلی که خدای متعال به ما داده و به عنوان حجت، حجت باطنی در روایات ما ازش تعبیر شده، این عقل بخشی از مسیر رو میتونه بفهمه. مثلا میتونه بفهمه ظلم بده، عدالت خوبه. حالا چه کاری ظلمه چه کاری بده، برخی از اینا رو میفهمه. مثلا میگه دروغ بده اگر زیر مجموعه ظلم باشه، تهمت زدن بده چون ظلمه، ادای امانت خوبه چون عدالته. اینا رو عقل میفهمه. اما یک سری مسائلی هست که دیگه عقل ما به اونجاها راه نداره. اینجا باید تابع دستور شارع حکیم باشیم، خدای حکیم. چرا؟ چون داریم میگیم خدا حکیمه. حکیم یعنی کسی که کار بی دلیل نمی کنه، همه یه کاراش رو حساب و کتابه، همه یه کاراش. حتی اگر شما دعا می کنی به درگاهش و دعات رو هم مستجاب نمی کنه، اونم رو حساب کتابه. خب، حالا این شرع مقدس نسبت به زندگی انسان، هم زندگی شخصی و هم زندگی اجتماعی، دستوراتی داره. نسبت به زندگی شخصی، نوع آنچه که در رساله ها نوشته شده احکام فردیه، نوعا احکام فردیست. از اول رساله که شروع کردیم، مثلا مسائل تقلید که بر هر مسلمانی واجب است، یا این که خودش مجتهد باشه، یعنی خودش بتونه احکام رو بفهمه از قرآن و روایات، یا این که نه، اگر مجتهد نیست مقلد باشه. و این رو هم توضیح دادیم، یک مسئله کاملا عقلیه دیگه. رجوع انسان جاهل به عالم یک مسئله کاملا عقلیه. هر کسی در هر رشته ای تخصص نداره، باید رجوع به متخصصش بکنه. این کاملا واضحه. از مسائل تقلید گذشتیم، وارد مسائل اقسام آبها شدیم. عرض کردیم آبها در تقسیم بندی اولیه به دو بخش تقسیم میشن. ما یا آب مضاف داریم یا آب مطلق داریم. آب مضاف به آبی میگویند که قیدی دارد، مثل آب میوه، آب گل، آب گل، آب شور، آب شیرین، آب شیرین منظورم آبی که شکر قاطی شده باشه، نه آب شیر. میگن آقای آب شیرینه. نه، منظورم از آب شیرین یعنی شکر قاطیش کرده باشه. اینا آبهای مضافه. آبهای مضاف چه ویژگی دارن؟ دو تا ویژگی مهم. یک، به محض برخورد با نجاست نجس میشه. دو، طاهر هستند ولی مطهر نیستند. یعنی با آب مضاف وضو و غسل باطله. با گلاب نمیشه وضو بگیری، با گلاب نمیشه غسل کنی، با گلاب نمیشه نجاست رو از دستت، مثلا دست کسی خونی شده باشه یه 20 لیتری گلابم رو دستش بریزه پاک نمیشه، حتما باید با آب مطلق بشوره. خب انواع اقسام آبهای مطلق رو هم عرض کردیم بر 5 قسمه: آب کر، آب جاری، آب قلیل، آب چاه و آب باران. این 5 قسم هم احکامش رو در شبهای گذشته، در شب جمعه‌های گذشته عرض کردیم. طبق ترتیب رساله علیکم السلام، امشب رسیدیم به احکام تخلی. ببینید، حتی شرع مقدس نسبت به این که انسان وقتی میخواد قضای حاجت بکنه، میخواد دستشویی بره، دستوراتی داره. الان برخی هستن در فضاهای مجازی شبهه میکنن، میگن آقا الان کل دنیا در حال پیشرفته، انواع و اقسام موشک ها و ماهواره ها و هوش مصنوعی و امثال ذلک داره ساخته میشه و پیشرفت میکنه، و حالا که شما مسلمان ها هنوز نشستید دارید در رابطه با این مسئله بحث میکنید که میخواید وارد دستشویی بشید، اول پای راستتون رو مقدم کنید یا پای چپ؟ با این حرف از اساس باطله. اسلام هیچ وقت نمیگه علم و دانش رو، علم اندوزی رو بذار کنار، برو علمش هم یاد بگیر، پیشرفتم بکن، اطلب العلم من المهد الى اللحد، زگهواره تا گور دانش بجوی. اما این که ما بیاییم به خاطر دانش های روز حرف های حکیمانه خدای متعال رو به استهزا بگیریم، یک امر غیر عقلاییه که تازه شما وقتی برید بررسی بکنید بر اساس مبانی علمی، میبینید که 1400 سال پیش که پیغمبر گرامی این احکام به ما یاد داده چقدر حکیمانه بود. یکی از آقایون اساتید ما میفرمود که ما یک طلبه ای داشتیم، ایشون مدتی در حوزه بود، بعد از حوزه رفت. اون مدت ها من از این خبر نداشتم تا اینکه یک وقتی ایشون رو در یکی از شهرها دیدم، آمد و گفت من نمیشناختمشم. بعد که معرفی کرد یادم اومد، گفتم آقا کجا هستی شما؟ گفت من در آلمان، در اونجا مشغول طبابت و پزشکی هستیم، با یک سری از پزشکای آلمانی همکاری داریم و من رشتم رو مثلا در این زمینه دارم فعالیت میکنم. گفت خلاصه شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا یک مسئله ای ما از طلبگی که چند سال طلبگی خوندیم، یک حکم استحبابی که در روایات آمده، آقا میخوای پنیر خالی بخوری مکروه، گردوی خالی هم مکروه، پنیر رو با گردو بخور مستحبه. این ما تو ذهنمون بود، بعدن آمدیم تو همون آلمان این رو از حیث علمی بررسی کردیم، دیدیم پنیر خوردنش واقعا ضرر داره، خالی، گردوی خالی هم ضرر داره، دوتاش با هم منفعت داره. در روایت هم فرمود هر کدوم از اینا به تنهایی داون، یعنی درده، مرضه، اما دوتاییش دواون. خب از حیث علمی اگر کسی واقعا ارزه اینو داشته باشه بره مباحث شرعی رو پیگیری بکنه، از حیث علمی ثابت بکنه. حالا احکامی که عرض میکنیم خدمتون، برخیاش خب دیگه جزء عرض محضر شما مسلماته دیگه، بلدید، ولی خب رو حسب این که انشالله در ذهنها راسخ بشه عرض میکنیم. فرمودن که انسان باید عورتین خودش رو از نامحرم و از هر بیننده عاقلی بپوشانه. بله، فقط زن و شوهر هستن که دیدن عورت همدیگه براشون اشکالی نداره، اما در غیر زن و شوهر باید عورت پوشیده باشه، حتی از انسان دیوانه، حتی از بچه ممیز انسان باید اینا رو بپوشونه. خب انسان وقتی میخواد تخلی بکنه، یعنی میخواد قضای حاجت بکنه، میره دستشویی، رو به قبله نباید بشینه، نه رو به قبله نه پشت به قبله، هر دوش حرامه. در موقع استبراء هم همینطوره. در موقع استبراء فرمودن الله سیستانی حفظه الله فتواشون بر احتیاط مستحب به، اما نوع آقایون میگن لازمه که در موقع استبراء هم انسان رو به قبله نبوده باشه. دیدید بعضی از وقتا خب انسان بچه کوچیک رو میخواد ببره دستشویی، بچه 2 ساله 3 ساله رو میخواد سرپا بگیره اصطلاحا. خب اینو اون شخص بزرگتری که داره بچه رو سرپا میگیره نباید رو به قبله بگیردش یا پشت به قبله باشه. در 4 جا تخلی کردن حرامه، دستشویی رفتن و تخلی حرامه. 1، در کوچه های بنبست. 2، در ملک کسی که اجازه نداده. 3، در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده. مثلا فرض کنید کسی یک باقی داره، اینو وقف اولاد کرده، خب غیر اولاد اون شخص نمیتونن اونجا دستشویی حتی برن. روی قبر مؤمنی، نعوذ بالله، اگر کسی روی قبر مؤمنی به قصد حتاکی یا بدون قصد حتاکی این کار رو انجام بده حرامه. و حتی فرمودند هر جایی که تخلی کردن موجب هتک حرمت مقدسات میشه اونجا حرامه. یک تفاوتی هست در مخرج قائت و مخرج بول. من ببخشید باید به صورت فارسی بگم چون برخی از اوقات واژه ها عربیه، شاید برخی متوجه نشن. مخرج بول یعنی همون ادرار، قائت یعنی همون مدفوع. خب اگر کسی میخواد مخرج بول رو طهارت بده حتما باید با آب بشوره. مخرج بول به غیر از آب با چیزی دیگه پاک نمیشه، به خلاف مخرج قائت و مدفوع که اون با شرایطی با پارچه و سنگ و کلوخ و امثال ذالک هم پاک میشه. اما چون این مسائل دیگه امروزه مبتلا به نیست، مگر اینکه کسی تو وسط بیابون گیر بکنه آب نداشته باشه، خب مخرج قائت فقط با آب، مخرج بول و ادرار فقط با آب پاک میشه. اما مخرج قائت رو میشه با سنگ و کلوخ و امثال ذالک با شرایط خاصش، همینجوری هم نیست، با شرایط خاصش پاک کرد. ولی دیگه اینا چون میگم محل ابتلا نیست ازش میگذریم. اگر کسی شک کنه که مخرجش رو تطهیر کرده یا نکرده، از دستشویی اومد بیرون شک کرد که خودش رو شست یا نشست، فرمودن لازمه که خودش رو بشوره. اگرچه عادتا همیشه این کار رو میکرده، عادتش برای این بوده، روشش برای این بوده که همیشه خودش رو تطهیر بکنه، اما حالا این دفعه شک کرد، فرمودن باید انجام بده، خودش رو دوباره شست و شو بده. اگه بعد نماز شک کرد، نماز ظهرش رو مثلا خوند، بعد نماز شک کرد که من دستشویی رفتم مثلا مخرج رو تطهیر کردم، مخرج بولو تطهیر کردم، شستم یا نشستم، فرمودن نمازی که خونده صحیحه، اما برای نمازهای بعدی باید بره مخرج بولو چیکار بکنه؟ تطهیر بکنه، شستشو بده. خب مسئله بعدی که فقها بر طبق ترتیب رساله متذکر شدن، مسئله استبراء. استبراء، صلواتی قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. آقا ببخشید، عرض ارادت، خدا حافظ. مسئله استبراء اولا مختص به آقایونه و خانم ها مسئله استبراء ندارن. ثانیا این استبراء خودش فی نفسه یه عمل مستحبه، اما عمل مستحبی است که برخی از امور برش مترتب میشه. مثلا کسی که بول میکنه، ادرار میکنه و استبراء نمیکنه، بعد از اینکه بول کرد و استبراء نکرد رطوبتی ازش خارج شد، آقایون فقها میفرمایند چون استبراء نکرده این رطوبت حکم بولو داره. یعنی چی حکم بولو داره؟ یعنی اگر وضو داشت وضوش باطل میشه، لباس زیرش هم نجس میشه، باید آب بکشه، به بدنش هم سرایت کنه، بدنش هم نجس میشه. این مسئله استبراء اینجوریه. لذا آقایون حتما باید این رو رعایت بکنن که دردسر درست نشه، نمازهاشون مشکل پیدا نکنه. ما یک استبراء از بول داریم، یه استبراء از منی داریم. این هم ببینید برادران گرامی از عجایب خلقت انسان واقعا. یک مخرجی 5 جور آب ازش خارج میشه، از این 5 جور 3 تاش پاک، 2 تاش نجسه. ببینید چقدر عجیبه. از این مخرج بول خارج میشه، ادرار خارج میشه که نجسه، منی خارج میشه اونم نجسه. اما وزی و ودی این 3 تا اینا هم از همون مخرج خارج میشه، اما اینا پاک. حالا شما اگر براش مشابه پیدا کردید در این عالم خارجی خودمون، این دیگه از شاهکارهای خلقت دیگه. خب حالا مسئله استبرا رو دیگه من نمیدونم توضیح بدم توضیح ندم، دیگه هم حکم شرعیه دیگه. حالا بخشیشو براتون میگم دیگه، بعد اگر بخشیشو گفتم بعد همشو بگم براتون، چاره ای نیست. عرض کردیم مسئله استبرا مسئله خودش ذاتاً مستحبه، اما یه سری اموری برش مترتب میشه. ببینید وقتی که عرض کردیم مختص به آقایون هم هست، خانوما این مسائل رو ندارن. وقتی که انسان بول کرد، بعد از اینکه تمام شد، باید این انگشت وسط رو، این انگشت وسط رو از مخرج قائط، از مخرج مدفوع قرار بده، 3 مرتبه تا زیر بیضتین بکشه. بعد این انگشت شست و انگشت بغلی شست و این دوتا رو روی آلت قرار میده تا ختنگاه 3 مرتبه، دفعه قبلی هم 3 مرتبه میکشه. بعد ختنگاه رو 3 مرتبه با انگشت شست فشار میده. برای چی؟ برای اینکه اگر رطوبت ادراری در مخرج بول مونده باشه دیگه خارج بشه. خب حالا چه فایده ای داره؟ عرض کردم فایدهش اینه که بعد از اینکه استبرا کرد، طرف رفت از دستشویی بیرون، حس کرد یک رطوبتی ازش خارج شد، این دیگه پاکه. چرا؟ چون استبرا کرده، یعنی دیگه ذرات بول از مخرجش خارج شده. اما اگر استبرا نکرده باشه چی؟ این رطوبتی که خارج میشه هم حکم به نجاستش میشه، وضو رو باطل میکنه، لباسا رو هم نجس میکنه. پس این استبرا رو جدی بگیریم. خب اگر انسان شک کنه که استبرا کرد یا نکرد، شک کنه، اینجا میفهمن اگر رطوبتی ازش خارج بشه که نمیدونه پاکه یا نجسه، نجسه. اگر استبرا رو شک کرد و شک کرد انجام داده یا انجام نداده، بعد رطوبتی خارج شد که شک کرد پاکه یا نجسه، میگن این رطوبت نجسه. اما اگر نه، استبرا رو یقین داره انجام داده، در نفس استبرا شک نداره، ولی نمیدونه درست انجام داده یا اشتباه انجام داده، اینجا میگن اون رطوبتی که خارج شده پاکه، چون در اصل استبرا شک نداره، رطوبت پاکه، وضوش رو هم باطل نمیکنه. حالا اگر کسی استبرا نکرد، نیم ساعت 45 دقیقه بعد از اینکه بول کرد، نیم ساعت بعدش یک رطوبتی خارج شد که یقین داره این بول نیست، یقین داره. خب اگه یقین داره بول نیست، هیچ چیز پاک نجس نیست، لباساش هم نجس نمیشه، وضوش هم باطل نمیشه. اینم از مسئله استبراء. یه سری مستحبات و مکروهاتی فقهای ما در رساله مطرح کردن برای مسئله تخلی، به بخشش اشاره میکنیم. فرمودن مثلا مستحب که انسان وقتی وارد دستشویی میشه، اول پای چپ رو عرض محضر شما به دستشویی بگذاره، وقتی هم که میخواد خارج بشه اول پای راست رو بیرون بگذاره، به خلاف مسجد که در مسجد مستحب انسان اول پای راست رو بگذاره، وقتی میخواد خارج بشه پای چپ رو. مستحب انسان وقتی میره دستشویی سر رو بپوشانه، یعنی یک کلاهی همیشه سرش بگذاره. علتش هم این هست که مخصوصا الان شما تو زمستون که هوا سرده، این کاملا با چشمم دیده میشه، بخاراتی که از مدفوع و بول متصاعد میشه روی مغز انسان اثر میگذاره. لذا فرمودن سر رو بپوشونید وقتی میرید دستشویی که این بخارات اثر نگذاره. فرمودن که در زیر درختی که میوه میده مکروه انسان تخلی داشته باشه. در حال تخلی انسان چیزی بخوره، مثلا تو دستشویی مثلا یه ساندویچ هم دستش باشه همونجوری که میخوره کارش، اینا مکروهه. فرمودن که تطهیر کردن با دست راست مکروه. ذکر بله، حرف زدن مثلا تو دستشویی هست این داره حرف میزنه، اینم مکروهه، مگر اینکه انسان ذکر خدا بگه که در همین مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه نگاه بکنید، دعاهایی داره که شما وقتی نشستی سر دستشویی چی بگی، وقتی ادرار و مدفوع تو دیدی چی بگی، چه دعایی بخونی، وقتی آب رو دیدی چه دعایی بکنی، وقتی داری خودتو میشوری چه دعایی بخونی. این دعا خوندن ها و ذکر گفتن ها اشکالی نداره. ایستاده بول کردن، سرپا وایسه کسی بول بکنه، مکروهه. فرمودن در آب ایستاده مخصوصا، آب راکد آدم بول بکنه مکروهه. ببینید اینم به خاطر حفظ حقوق اون جانداران است که داخل آبه. اسلام تا کجا رو مد نظر داره؟ میگه اون آبی که راکده یه جاندارایی تو این آب دارن زندگی میکنن، وقتی کسی بول بکنه اون موجب اذیت شدن اونا میشه. اسلام میگه تا این حد حق نداری کسی رو آزار بدی. آقا نگه داشتن بول، آدم خودش رو زورزوری نگه بداره، چه بول چه مدفوع، مکروه. حضرت آقای سیستانی میفرمان اگر ضرر کلی داشته باشه، مثلا خدای نخواسته طرف کلیهش رو از کار بندازه، انقدر هی ادرار رو به خودش نگه میداره کلیهش نابود میشه، بنابراین در این صورت اصلا حرامه، اگر ضررهای معتنا بهتره حرام. مستحب انسان قبل نماز، قبل از خواب، قبل از مجامعت و قبل از بیرون آمدن منی و بعد از بیرون آمدن منی، این چهار جا مستحب انسان بول بکنه. خب این احکام تخلی. بعد از احکام تخلی به احکام نجاسات میرسیم، طبق ترتیب رساله که پیش بریم به نجاسات میرسیم. ما 10 جور نجاست داریم، اصطلاحا بهش میگن عین نجس. اولیش بوله، همون ادراره، که اینا شرایط داره، بول و ادرار از هر حیوانی که حرامگوش باشه و خون جهنم داشته باشه. لذا بول و مدفوع گوسفند و گاو و شتر نجس نیست، چون اگرچه خون جهنده دارن ولی حرام گوشت نیستن، حلال گوشت. بول، مدفوع، این دوتا. سوم منی، نجسه، اینم 4. مردار و میته، این 5 تا، این 4 تا باشه. خون میشه 5. 6 و 7 سگ و خوک زمینی، نه دریایی. سگ دریایی غیر از سگ زمینیه، اونی که نجس هست و عین نجسه سگ زمینی است، خوک هم همین. 8 کافر، 9 شراب و 10 عرق حیوان نجاست خوار، که حالا این حیوان نجاست خوار رو فعلا کارش نداریم تا برسیم به احکامش. اولین از نجاسات و اولی و دومیش بول و مدفوع، ادرار و مدفوع هست، اونم از هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده داره. خون جهنده داره یعنی چی؟ یعنی اگر سرش رو از بدن جدا بکنن خون فوران میکنه، جهش میکنه، اینو میگن خون جهنده. خب اگر مثلا ماهی حرام گوشتی داشته باشیم، خب ماهی های حرام گوشت مثلا فرض کنید مثل کوسه، مثل نهنگ، اینا ماهی های حرام گوشت هست، آیا بول اینها نجسه؟ ادرارشون مدفوعشون نجسه؟ نه، چون اینها خون جهنده ندارن. بله، بول و فضله پرندگان حرامگوشت، پرنده های حرامگوشت. حضرت های سیستانی فتوا دادن پاکه پرنده های حرامگوشت، ولی بهتر این است که اجتناب بشه. اما برخی از فقها میفهمن نخیر، احتیاط واجب در اجتناب، مخصوصا در کلاغ، در کلاغ احتیاط واجب دارن آقایون که از بول و غائطش اجتناب بشه. خب فرمودند بول و غائط حیوان نجاست خوار، اگر یک مرغی مثلا مرغ خونگی عادت کرده باشه به خوردن مدفوع آدمیزاد، فقط همین مدفوع آدمیزاد، اینو بهش میگن نجاست خوار. این مرغی که نجس میخوره و نجاست خار شده، این فضلش نجس میشه، گوشش هم حروم میشه خوردنش، گوشش هم نجس میشه، تخم مرغ هم اگه بگذاره اونم نجس میشه، چون عادت کرده به نجاست خاری. و اون روش داره که چجوری باید پاکش بکنه. پس اولین و دومین از نجاسات ادرار و مدفوع بود. سومین منیه که فرمودند از هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده داشته باشه نجس هست. فرمودند رطوبتی که از زن با شهوت خارج بشود اون هم حکم منی رو داره و نجس هست و موجب جنابت میشه. در رابطه با حیوانات حلال گوشت چی؟ مثلا منی گوسفند یا منی گاو. حضرت عیسی سلیم هم احتیاط واجب در اجتنابه، هرچند بقیه فقها احتیاط واجب ندارن، میگن یقینا نجسه، ولی ایشون احتیاط واجب داره. خب میخواید به همین مقدار بس باشه و باقی مسائل انشالله عمری باقی بود هفته آینده اگر زنده بودیم عرض خواهیم کرد. یه صلوات ختم کنیم.